سلام و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز شنبه 27 سپتامبر از استودیو رادیو آزادی از پراگ من شالو گلخوجه تقدیم میکنم. سرخط بعضی از خبر و گزارش های مهم روز. اولین مباحثه مستقیم داوطلبی کرسی پرزیدنت آمریکا به حد داغ شد که رقیبان سخن یکدیگر را بریده فکر خود را تلقین می‌نمودند. طفلی که زمان جنگ شهروندی در قرغان‌تپا گم شد بعد تقریبا 25 سال در منطقه کلوب از خود درک داد.
یا بول گفته بود که اتاوچت ای قرغان‌تپا ای قرغان‌تپا زنده اتاد مردگی ای گفتن اون که اوچت زنده ای تاغ داری و امکی داری گفتگی بودن.
و قصه پهلوانی که در گذرگاه زیرزمینی خیابان رودکی دوشنبه با تشویق ورزش مشغول است.
بابام پهلوان بودای تاغم پهلوان بودای گفته من با یک سوم، دو سوم، سه سوم میپرتویم.
و حالا با خبرهای آخرین شروع میکنیم. این لحظه ها در دادگاه شهر دوشنبه بزرگ میر یورو وکیل دفاعی توجیک سخن آخرین خود را ارائه دارد. پس از این دادرس به خانه مشورتی خواهد رفت. اما با گفته خبرنگاری رادیو آزادی که حالا در نزد بینای دادگاه قرار دارد، به این مرافع نه روزنامه‌نگاران و نه نمایندگان سازمان و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا و سفارت آمریکا اجازه ورود شدن را پیدا نکردند. در مرافع روز 19 سپتامبر عبدالکننده دولتی از دادرس تقاضا کرد که بزرگ میر یورو و نوردین محکموف وکیلان مدافع به مهلت طولانی زندان یعنی از 23 تا 25 سال محکوم شوند. این دو وکیل به برانگیختن کینه و عداوت ملی و دعوت به سرنگون کردن حکومت فعلی عیبدار می شوند. اما این وکیلان به سیاسی بودن پرونده هایشان پافشاری می کنند و می گویند که سبب بازداشت و متهم شدن آنها تلاش برای حمایت از اعضای حزب منشوده نهضت اسلامی می باشد. مقامات امنیتی اسیتیای جنوبی از بازداشت یک شهروند تاجیکستان خبر می‌دهد. عمرجان عثمانوف با جلب مجریان کاری به صف گروه تندروی به نام دولت اسلامی متهم می‌شود. کمیته امنیتی ملی اسیتیای جنوبی اعلام کرد که این شهروند تاجیکستان توسط خدمات اینترنتی زلو برای پیوستنی مجریان آسیای مرکزی به صف دیش تبلیغات می‌برد. همچنین معلوم شده است که عثمانوف می‌خواست از راه گرجستان و ترکیه به سوریه برود. عمرجان عثمانوف روز 26 سپتامبر به روسیه انتقال یافت و مسئله استرداد او به تاجیکستان در حال بررسی است. و حالا رو میاریم به امریکا. شام دوشنبه هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ نامزدها به مقام رئیس جمهوری امریکا در یک مباحثه تلویزیونی درباره اقتصاد و سیاست خارجی بحث کردند. این مباحثه یکی از سه مباحثه تلویزیونی دو نامزد بود و به حد داغ شد که رقیبان گاه و سخنی هم رو بریده یکدیگر را تحقیر میکردند، از جمله در مسئله مبارزه با گروه دولت اسلامی.
شما میدانید میان آن چیزی که او با ما در اینجا درباره گروه دولت اسلامی نقل میکند و آن چیزی که در وبسایتش درباره مبارزه با دولت اسلامی نوشته است فرقی نیست.
من حد اقل برنامه دارم.
نه، شما با دشمن برنامه‌تان را آشکار میکنید.
نه، این طور نیست.
ببینید، شما تمامی برنامه‌تان را با دشمن آشکار کردید. فکر نکردید که شما طول حیاتتان با دولت اسلامی مبارزه برده اید.
خوب، یک بار اسناد را ببینید. کار را شروع کنید.
انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا 8 نوامبر دایر خواهد شد. کلینتون 68 ساله نامزد حزب دموکرات و ترامپ 70 ساله نامزد از حزب جمهوری خواه آمریکا میباشند. در جریان مباحثه کلینتون ترامپ را انسان دروغگوی نامید که برای پیروزی در انتخابات از عملهای احمقانه خودداری نمیکند. کلینتون گفت ترامپ پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را به حمله های کیبرنتیکی بر ضد هدف در آمریکا تشویق کرده است. در نوبت خود ترامپ که سرمایه‌دار و ستاره شوری برنامه های تلویزیونی می باشد گفت سابق سناتر کلینتون در دوران رئیسیت جمهوری باراک اوباما در مقام کتیب دولتی ایفای وظیفه کرده یک سیاست مداری معمولی است که حرف می زند و کاری را به سامان نمی رساند. همزمان در آذربایجان قانون اساسی کشور تغییر خورد. برای وارد کردن اصلاحات به سر قانون بیش از 89% رای دهندگان آواز دادند و با همین کمیسیای مرکزی انتخابات و رای پرسی آذربایجان رفراندومی 26 سپتامبر برگزار شده اعلام کرد. به همین ترتیب مهلت پرزیدنتی در آذربایجان از 5 تا 7 سال تمدید شد و سنی نامزدی از 35 به 18 پایین آمد. از این پیش قانون اساسی آذربایجان دو بار سالهای 2002 و 2009 عوض شده بود. ایلام علیف پرزیدنت فعلی هنوز سال 2003 قدرت را از پدر میراث گرفته بود و سه مرتبه در انتخابات پیروز اعلام شده است. دور نوبتی رئاست آن قرار است دو سال بعد به اتمام رسد. اما ناظران میگویند با تغییر یافتن سر قانون قدرت اولیای حکمران و خود ایلام علیف 54 ساله تحکیم می‌یابد. برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. با وجود آن که از جنگ داخلی تاجیکستان بیش از 2 دهه گذشته است، اما آثار آن هنوز در قلب ساکنان باقی مانده است. این جنگ هزارها نفر را کشت و صدها تن دیگر را زخمی کرد. برخی از خانواده‌ها بعد از سال‌های طولانی گوری فرزندان بی‌درک شده‌شان را پیدا کردند و با همین آخرین امیدشان را از دست دادند. اما مادری در ولایت ختلان با گذشت تقریباً 25 سال امکان پیدا کرد که یوسف فی گنگشته خود را دیگر بار با آغوش بگیرد.
تا این دست ها به هم گره خوردند، 25 فصلی تیر ماه سپری شد تا این مادر دوم بار فرزند خود را به کنار بگیرد. 25 سال شب و روز به گفتش ساخت و سوخت.
میگویم تا چه کمیش میش نکنم کلمه با نگیره. اگر پدر مادر باشی بوار میکنی.
سال 1993 سوخوز ترکمنستان صحنه درگیری های شدید بود. اسلام کشاورز بود و از قراتگینی های سوخوز ترکمنستان. 4 فرزندش را گرفت و از بیم تعقیب و قتل به قبادیان پناه برد، اما آنجا به اسارت افتاد.
بعد میگیرم تا قبادیان چی پدر قبادیان به یه جا اینا را جمع میکنن یه جا دیگه منه.
گروه های مسلح مردها و زنها را در تهخانه های الهیده نگه می داشتند. موجگل با 2 دختر و پسر خردسالش نجات یافت و بعدی 2 ماهی آوارگی به خانه برگشت. شوهرش را گروه های مسلح به محله لمناسوی قرغان تپه آورده می کشند. تقدیر قربانعلی خردسال نامعلوم باقی ماند. مسلمه با شوهرش محمد کریم جابیروف در ناحیه همدانی که آن وقت ناحیه مسکو نام داشت و یکی از نواحی تابعی ولایت کلا بود زندگی میکرد. فرزند نداشتند. محمد کریم و مسلمه آیله کودکان تبار خود را به تربیه میگرفتند تا به فرزندی را احساس نکنند. فردی ناشناس قربان علی را خانه اپای مسلمه آورد. از کجا نمیداند، اما در کدام حال بودنی او را بی بی مسلمه خوب دریاد دارد.
یک آدم همی جا آوردش گفت که همی گلک در عدیر مونده است، هیچی نمی خرم این بره. بعد گرد که هیچ که نمی گیرش کن، گفتم که من می گیرمش، من گودک ندارم خبه. من می گیرمش کتم بیار برای سواب کرمشون.
محمد کریم و مسلمه قربان علی را قطار 3 فرزند خواند خود پذیرفتند و نام قربان علی را به جمشید تغییر دادند.
آدمی که امو مرا برده بود، امو هم نقل کرده بود، گفته بود، مرا یه بار گفته بود که اتا وچد ای قرغان تپه، ای قرغان تپه زنده اتاد مردگی ای گفتن اونه که اوچد زنده ای تاغه داری و امکی داری گفته گفتگی بودن. خدمو معامل منو سفایق دمو کفتم، دمو کفتم نیفتم روستی یا بو گشته رفتم.
پرچه درگ یفته بودای اومده گفتم که اینم مرحمت با هم بچه ما هم بچه تو یا بچه دارم گفت کتم این ایران ببر دو بچه شد.
اکی دیگه در همدانی میمونی یکی در وخش؟
هر دیشته تو وقتی هستن هستن پتشون.
این گزارش رو در شکل مفصل در سامانه آزادی و سایت ما در شبکه یوتیوب تماشا کنید. نگوی میاندازیم به قزاقستان. مرزبانان این کشور با برکندنی قفص آهنین شروع کردند که شهروندان قرغیز و قزاق را ضمن عبور مرز به داد آورده بود. اما این اقدام تنها بعد از انجام موسم استراحت روی دست گرفته شده است. در حالی که تابستان صدها مردم ساعت‌های طولانی در دولان دراز آهنین این قفص به اصطلاح اسیر مانده بودند. مومین احمدی در این باره گزارش می‌دهد.
این گذرگاه میان قرغیزستان و قزاقستان در اول ماه آگوست است. ازدحام مردم پس از استراحتشان در استقلال برگشتند. در نزد گذرگاه مرزی قزاقستان صدها آدمان تنبه شدند. زنهای کودک و دست، سالخورده های خسته و خشمگین، همه آنها در قفص آهنین درماندند و برای عبور مرز ساعتها انتظار می شوند. چون موسم استراحت در استقلال انجام شده است، حالا در مرز نوبت طولانی دیده نمی شود. هرچند ناراضگی مردم قزاق در نسبت مرزبانهای قزاقی هنوز هم وجود دارد. بیشتر از همه مردم از گذرگاه آهنین شکایت میکردند و آن را به زندان آسوینسیوم تشبیه میدهند. مرزبانی قزاقستان هم مثل که صدای مردم را شنیدند و به برکندن ساختمان آهنین آغاز کردند.
میگویند که در آنجا قفص آهنین است و حالا به کندن آن شروع کردند. میگویند که بهتر می شود. ما هم به این امید داریم.
شاید به این تصمیم مرزبانان قرغیز واکنش حامی اساسی حفظ حقوق بشر در قرغیزستان کوبت آتاربایف سبب گشت. آمبودسمن هم ساعت‌های طولانی در نوبت بود و بعداً به دستگاهش سپارش داد که با پرزیدنت آتامبایف و آمبودسمن قزاقستان برای
بازجویی.
آمبودسمن ما در سفر خدمتی بود و شخصا نقطه مرزی در کوردایرو گذشت. با آن وضعی که در اینجا روبرو شد، او را وادار کرد تا به پرزیدنت قزاقستان به عنوان کفیل حقوق کنستیتوسیونی مردم مراجعه کند.
آیا واقعا هم حکومت کشور همسایه تصمیم گرفت که فعالیت گذرگاه خود را مرتب کند؟ هنوز معلوم نیست. با درخواست ما برای شرح وضعیت در خدمات مرزی قزاقستان پاسخ ندادند، ولی شهروندان هر دو کشور امیدوارند که به زودی گذشتن از یک مرز به مرز دیگر راحت تر می شود.
و اکنون به تاجیکستان برمیگردیم. یک ساکن نایه ایسور با گفته خودش اصول نوی ترغیب ورزش را انتخاب نموده، در یکی از گذرگاه های زیرزمینی در مرکز پایتخت تاجیکستان دستاورد های ورزشیش را قصه میکند. همکارمون امیردین علیموف در این باره تفصیلات بیشتر دارد.
عبیدالله میرزایف 77 ساله هر صبح به گذرگاه زیرزمینی نزدی تسو میآید. خونه او در 25 کیلومتری دوشنبه در دهه قهرمان ناحیه حصار واقع است. 20 روز می شود او دیپلم و افتخارنامه های خود را گذاشته به راهگذران پیام می فرستد.
من این 14 سال در خود تاجیکستان در برآمد کرده یکم از سه نمود سپورت.
همه این دیپلم و افتخارنامه ها نتیجه تمرین و غالبیت عبیدالله میرزایف بوده است. او دوام 14 سال سر از سال 1959 تا سالهای 73 قهرمان تاجیکستان آید به گوشتی کلاسیکی بوده است. سال 1960 در شهر رستوف لبیدان روسیه بین کشورهای سابق شوروی مقام سیوم را اشغال کرده است. او میگوید در گوشتی ملی به طرز آزاد نیز برآمد میکرد و به قول خودش در وزن او در تاجیکستان کسی به وی برابر نمیشد.
هیچ که مرض غلطاندن نمیتوانید، لیکن ترینرون میترسید گاه گاه.
من فکر میکنم که همین مسافر وقتش که محنت کرده چی سپرسمن شده، امروز که برجمونده یوردامش میکنیم یکم سومه پرت بریم.
آن کمکی که جوانان با عبیدالله میکنند یک قسم خراجات آیلهش را میپوشاند.
زنم کار میکنه 400 تن پول واید میکنم. آنها که اینجا اومده تشویقات سپورت ها میبرو که پهلوان بابام پهلوان بودای تقوم پهلوان بودای گفته من با یک سوم دو سوم سه سوم میپرتویم.
مقامات تاجیکستان میگویند توجه مردم در کشور به خدمات پزشکان اویلوی بیشتر شده است. ضمن یکمایش در شهر دوشنبه که مسئولان بهداشتی و کارشناسان وضعیت و دورنمای رشد طبی اویلوی را بس میکردند، گفتند که این نتیجه در پی بازبینی موسسه های طبی و دادن امتیاز به متخصصان جوان به دست آمده است. بالا رفتن نفوذ پزشکان اویلوی در حالی است که در چند سال پیش این اختصاص در دانشگاه طبی داوطلبی زیادی نداشت. خبر و گزارش های بیشتر و جالب را می توانید در سامونه ما، صفحه های آزادی در فیسبوک، ادناکلاسنیک یوتیوب و همزمیمه رادیو آزادی برای تلفن های همراهتان پیدا کنید.
آخرین تحولات جهان در رادیو آزادی.
مطبوعات، تحلیلگران و شارحان در امریکا از نخستین بحث تلویزیونی دو نامزد به مقام پرزیدنت این کشور، هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ نتیجه گیری میکنند. مناظره در نیویورک شب 26 سپتامبر برگزار شد و هر یک نامزد خود را در این مناظره موفق تر از دیگری میداند. پرسش افکار عموم که شبکه تلویزیونی CNN انجام داده است، برتری کلینتون را در این بحث نشان میدهد. 62% پرسیده شده ها گفتند که هیلاری کلینتون در این مناظره بر رقیبش دست بالا بود. دونالد ترامپ در صفحه توییتر خود نتیجه های دیگری پرسش افکار عموم را نشر کرده است که طبعا او را در این مناظره پیروز اعلان میکنند. در مناظره مسائل زیاد از جمله سیاست داخلی و خارجی مورد بحث بود. مسئله اقتصادی با شمال صنفی میانه و سازش درباره تجارت آزاد، همچنین مشکلات روابط نژادی در امریکا در سرخط موضوع های مناظره قرار داشت. تا انتخابات کلینتون و ترامپ باز دو دفعه دیگر وارد بحث می شوند. انتخابات امریکا به 8 نوامبر برنامه ریزی شده است. مقامات انتخابات آذربایجان میگویند اکثر مردم به طرفداری اصلاحات در قانون اساسی رای دادند که از جمله تمدید دوره ریاست جمهوری از 5 تا 7 سال را پیش بینی میکند. مظاهر پناهوف، رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات، روز 27 سپتامبر گفت شمارش 70% رای مردم نشان داد که بیشتر از 90% مردم طرفداری قبولی 29 تغییر و اصلاح به کنستیتوسیا هستند. اصلاح قانون اساسی برای رئیس جمهور الهام علیف اجازه میدهد که تا سال 2020 در مقامش بماند. روز 21 سپتامبر شناسان حقوق در کمیسیون شورای اروپا گفتند که نظرسنجی عمومی توازن نیروها را در آذربایجان ویران میکند و صلاحیت بیشتر را به پرزیدنت میدهد. اما علی حسنوف، یاور رئیس جمهور الهام علیف، میگوید
وینسیا کمیسیاسنن دملی
حکومت آذربایجان نظر خود را درباره بیانیه کمیسیه وینیتسیا درباره اصلاحات به قانون اساسی گفته است. این یک ارزیابی کارشناسی بافته و درخواستی بود.
نتیجه های کاملی رای پرسی روز 26 سپتامبر باید ماه آینده اعلان شوند، ولی کمیسیون انتخاباتی نتیجه های مقدماتی را اعلان کرد و گفت که در انتخابات 70% مردم اشتراک کردند. نایب امام محلی در منطقه استاورپل قفقاز شمالی از جانب افراد ناشناس با ضربی تیر کشته شد. مفتی اعظم منطقه استاورپل محمد رحیموف گفت نایب امام دهکده قراتیو بر رویل کایبالیف را روز 26 سپتامبر نفرانی نامعلوم کشتند. ماه اوگوست سال 2015 افراد ناشناس نایب پیشین امام مسجد زمیربیگ محمودوف را نیز هدف تیر قرار دادند. کایبالیف هفتمین امام است که از سال 2012 در استاورپل قفقاز شمالی کشته شده است. امام ها را اداره سلمان های روسیه یک سازمان ثبت نام شده تعیین میکند که معمولا طرفدار سیاست های حکومت و تبلیغگر اسلامی معتدل است. آنها بیشتری وقت مورد حمله گروه های توندگرای اسلامی قرار میگیرند که برنامه جدا شدن از روسیه و بنیاد دولت اسلامی را پیگیری میکنند. رهبری هیئت قرقیزستان در همایش سازمان امنیت و همکاری اروپا میرا کریبویوا ضمن سخنرانی قادرجان باتیروف یک مخالف قرقیز تالار مجلس را ترک کرد. قریبویوا با اظهار نارضایی به سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که این سازمان به قادرجان باتیروف منبر میدهد که با عیب برانگیختن عداوت ملی و انجام جنایت نهایت وزین غایبانه محکوم شده است. قریبویوا افسوده است منبر دادن سازمان امنیت و همکاری اروپا به باتیروف در قرقیزستان همچون به احترام می به این کشور قبول شده است. دو سرباز افغان که ظاهرا با طالبان ارتباط داشتند 12 همیاروق خود را در شب خوابشان کشتند. یک مقام پلیس شهر کندوز روز 27 سپتامبر گفت دو سرباز بعد حمله شبانه جنگجویان به همیاروقانشان در پاسگاه دور افتاده آنها را کشته به طرف طالبان گذشتند. طالبان با نشر بیانیه مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند و گفتند که تمام اسلحه پاسگاه را به غنیمت بردند. وزارت دفاع افغانستان حادثه را تحقیق می‌کند. پاسگاه حلقه در زنجیره پاسگاه‌ها در اطراف استانبولی کندوز بود است که آن را طالبان سال گذشته برای مدتی کوتاه اشغال کردند.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
بزرگمهر یورو وکیل بازداشت شده تاجیک ضمن ارائه سخن آخرین خود در دادگاه شهر دوشنبه روز 27 سپتامبر گفته است که او نه از روی طرفداری یا علاقهش به حزب حالا ممنوعی نهضت اسلامی، بلکه از روی به قبل او وجدان ادوکاتیش از حق نمایندگان بازداشت شده این حزب در ماه سپتامبر سال گذشته حمایت کردنی بود. بزرگ مهر یوروف گفت که وقت نزدیکان بازداشت شده های حزب ممنوعی نهضت اسلامی آمدند و از او همچون وکیل دفاع یاری خواستند، با آنها کمک کرده است. در رابطه به این نکته ها خاصیت یورو و خواهر بزرگ مهر یوروف که در مرافعه شرکت داشت امروز به خبرنگاران اطلاع داد. مرافعه سخن آخرین بزرگمهر یوروف در دادگاه شهر دوشنبه در نیمه دوم امروز شروع شد، اما خبرنگاران و نمایندگان سازمان های بین المللی چون سازمان امنیت و همکاری اروپا و اتحاد اروپا نتوانستند وارد تالار دادگاه شوند. فقط نزدیکان بزرگمهر یوروف به این مرافعه راه یافتند. خاصیت یوروف و خواهر بزرگمهر یوروف به رادیو آزادی گفت بزرگمهر یوروف همه اتهامات را رد کرده است و این میگوید: خاصیت یارو و می افزاید هنوز سخن آخرین برادرش در دادگاه به انجام نرسیده است و او به هر اتهام دادستانی و نهادهای دیگری حفظ حقوق تاجیکستان پاسخ می گوید و دلیلهای خود را پیش می آورد. بزرگمهر یوروف اینچنین هنگامی بیان سخن آخرینش در دادگاه گفته است: برای منصفانه و همین طور به گفته او با عدالتانه صادر شدن حکم باور ندارد، در حالی که به قبل خاصیت یوروف وی گفت چگونه می شود به عدالت باور کرد وقتی خبرنگاران و حامیان حقوق نتوانستند به مرافع آخرین راه یابند. در مرافع روز 19 سپتامبر سال روان عیبدار کننده دولتی در دادگاه شهر دوشنبه گناه بزرگمهر یوروف و نورالدین محکموف را اثبات شده نامید و از دادرس تقاضا کرد که وکیلان مدافع به مهلت طولانی زندان محکوم شوند. رستم تقدیرزاده عیبدار کننده دولتی از دادگاه شهر دوشنبه خواست که بزرگمهر یوروف به 25 سال و نورالدین محکموف به 23 سال زندان جزا محکوم شوند. اما هفته گذشته نورالدین محکموف هنگام ارائه سخن آخرینش گفته بود که خود را گناهگار حساب نمی کند. مرافع دادگاهی بزرگمهر یوروف و نورالدین محکموف با ماده های 307 و 307 پریمیاک و 109 کادکس جنایی، یعنی برانگیختن کینه و عداوت ملی نژادی دینی و دعوت به تغییر ساخت کنستیتوسیونی جریان داشت. بزرگمهر یوروف وکیل دفاع معروف که از حقوق 13 عضو ریاست عالی و شورای سیاسی حزب همکنون ممنوع نهضت اسلامی حمایت میکرد و برای حمایت آنها یک کمیته نیز تشکیل داده بود، در آخرهای ماه سپتامبر سال گذشته بازداشت شد. روز 29 سپتامبر سال 2015 وزارت کارهای داخلی با پخش یک خبرنامه در سامانه خود اطلاع داد که بزرگمهر یوروف با اتهام قلابی و ساختکاری سندها بازداشت شده است. مقامات تفتیشاتی بزرگمهر یوروف را در ماه دسامبر سال گذشته باز به سه ماده دیگری کادکس جنایی از جمله دعوت عموی برای به عمل برآوردن فعالیت افرادگرایی متهم دانستند. پس از انجام سخن آخرین بزرگمهر یوروف، دادگاه شهر دوشنبه برای اعلان حکم خود وارد خانه مشورتی خواهد شد و انتظار می رود تا پایان هفته روان دادگاه حکم خود را در نسبت آنها صادر کند.
جهان و ما،
جهان و ما. یک جوانی تاجیکی در آلمان با اتهام عضویت در گروهی با نام دولت اسلامی دستگیر شد، خواسته است که او را برای محاکمه به تاجیکستان نفرستند. آلمان هنوز پرونده او را بررسی میکند. مقامات انتظامی میگویند دولت آلمان با تقاضای استرداد یک شهروند تاجیکستان که با گمان عضویت در گروه تروریستی دستگیر شد هنوز پاسخ ندادند. یک منبع در مقامات انتظامی روز 26 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت که تا حال پاسخ درباره استرداد محمد سعید سعیدوف را نگرفتند. این جوانی 30 ساله تاجیک را ماه ایون در ولایت راین وستفالیای شمالی در شهر کارلسروه بازداشت کردند. یک مقام انتظامی تاجیکستان که با شرط نبردن نامش با رادیو زودی صحبت میکرد گفت به مقامات داخلداری آلمان دلیل و شهادت ها از جمله ویدیوهای ثبت کرده محمد سعید سعیدوف را فرستادند تا ثابت کنند که او در جنگ های سوریه در صف گروه دولت اسلامی می جنگیده است. اما تا حال پاسخ برای استردادی او را نگرفتند و گفتگوی دو طرف در این زمینه ادامه داشته است. عین زمان به قول مصاحبی رادیو زودی این جهان گفته است که او را در آلمان محاکمه کنند و ادعا کرده است که بعدی بازپس فرستادنش به تاجیکستان موردی عذاب و شکنجه قرار میگیرد. همسر محمد سعید با دو فرزندش در آزادی بوده است. پدر محمد سعید حکیم سعیدوف ساکن شهرک شروره در ناحیه ایسار در صحبت به رادیو زودی گفت که صحبت با پسرش نکرده است و از سرنوشت او خبر ندارد. دادستانی کلی آلمان که خبر بازداشت محمد سعید سعیدوف را نشر کرده بود با تقاضای رادیو زودی برای شرح پرونده تا کنون جواب نداده است. در دادستانی گفتند بعدی بررسی تقاضا شرح خود را میفرستند. محمد سعید سعیدوف را مقامات تاجیکستان به زرخریدی و شرکت در جنگ های خارجی متهم میکنند و میگویند که او ماهی اپریل سال 2015 به سوریه رفته به صف گروه دولت اسلامی پیوسته است. گفته می شود این جوان تاجیک که هنوز در فهرست افراد مورد جستجوی تاجیکستان در اینترپول قرار دارد در میان پناهندگان سوریه که از جنگ گریختند خود را به آلمان رسانده است. محمد سعید سعیدوف تا زمانی خارج شدن از تاجیکستان رانندگی میکرده است و در روسیه مهاجر کاری هم بوده است. مقامات رسمی میگویند اکثر جوانان تاجیک محض در مهاجرت فریفته گروه های تندرو شده و به عراق و سوریه رفتند. تا کنون بیشتر از 1000 شهروند کشور به سوریه و عراق رفته به صف گروه های تروریستی و تندرو به مثل دولت اسلامی پیوستند. محمد سعید سعیدوف اولین شهروند تاجیکستان است که با اتهام عضویت در گروه به نام دولت اسلامی در آلمان دستگیر می شود. مومین احمدی، رادیو زودی، پراگا.
رادیو آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیو آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ نامزدها به مقام رئیس جمهوری آمریکا در یک مناظره داغ تلویزیونی روزی 26 سپتامبر در باره اقتصاد و سیاست خارجی بحث کردند. مناظره که اولین از سه مناظره تلویزیونی دو نامزد بود به حد داغ شد که رقیبان گاه‌ها سخن هم را می‌بریدند و یکدیگر را تحقیر می‌کردند. هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ بعد آمدن بر روی صحنه برای مناظره که آن را 90 میلیون نفر تماشا کردند، دستی همدیگر را فشردند، دو طرف سعی کردند احترام همدیگر را نگه دارند و خانم کلینتون ضمن مناظره با رقیبش دوستانه دونالد مراجعه میکرد و نامزد جمهوری خواه با اشاره به مقام پیشینش به هیلاری کلینتون وزیر کلینتون خطاب میکرد. اما با وجود آغاز مؤدبانه مناظره حمله های لفظی به یکدیگر شروع شد. خانم کلینتون اخلاق رقیبش را به شدت تنقید کرد. او دونالد ترامپ را مرد فریبگری ارزیابی کرد که به قول کلینتون آماده است برای انتخاب شدن به مقام رئیس جمهور حرفای بیجا بزند. عین زمان هیلاری کلینتون نامزد بحث برانگیز حزب جمهوری خواه را به آن متهم کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به حمله های کیبرنتیکی به ضد آمریکا تشویق کرده است. در نوبت خود دونالد ترامپ خود را فردی بیرون از حلقه سیاستمداران در واشنگتن نامید که به قول او آمریکا را ضعیف و سردرگم کردند. دونالد ترامپ هیلاری کلینتون را که به حیث وکیل مردمی و در عهد ریاست جمهوری باراک اوباما به حیث وزیر امور خارجه کار کرده است سیاستمدار معمولی نامید که به قول او گپ میزنند و عمل نمیکنند و خوب میگویند و اجرا نمیکنند. بخش زیادی مناظره تلویزیونی دو طرف درباره اقتصاد و سیاست تجارتی بود و دونالد ترامپ هیلاری کلینتون را به آن متهم کرد که او از سازشنامه تجارتی طرفداری کرده است که سبب از دست رفتن جای های کاری در آمریکا شدند. در این ضمن هیلاری کلینتون به امتیازهای ترامپی ثروتمند اشاره کرد و گفت او از سیاست های مالیات ستانی طرفداری میکند که از حساب صنف میانه و پایین تر ثروتمندتر شدن ثروتمندان را در نظر دارد. در مسئله امنیت ملی و سیاست خارجی هیلاری کلینتون با سوال درباره امنیت کیبرنتیکی در آمریکا گفت هیچ شبهه‌ای نیست که حمله های چند پیش به ضد سازمان های سیاسی آمریکا کاری دستی روسیه بود. او دونالد ترامپ را به آن متهم کرد که آشکارا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به انجام این حمله ها دعوت کرده است. خانم کلینتون گفت این یکی از اصول های برگزیده روسیه برای ایجاد هرج و مرج و جمع آوری اطلاعات است. او افزود وقتی دونالد ترامپ گفته است روسیه باید نامه های الکترونی هیلاری کلینتون را بدزدد و وحشت افتاد. دونالد ترامپ بعد از این گفت که شوخی کرده است. دونالد ترامپ که پوتین را به حیث رهبری قوی ستایش کرده و گفته است که همکاری ها با روسیه را بهتر میکند، در پاسخ به اتهامات کلینتون گفت:
من نمیدونم آیا در واقع روسیه شبکه کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا را رخنه کرده است یا نه. شاید روسیه بود، شاید چین بود.
متخصصان و مقامات آمریکا گفتند به باور آنها دزدی نامه‌های الکترونی شرمسارکننده مقامات حزب دموکرات کار دست روسیه و هدف از آن تاثیر گذاشتن به انتخابات آمریکا بوده است. وقتی صحبت درباره نتا هیلاری کلینتون گفت ایالات متحده همچنان از شریکانش در شرق اروپا حمایت میکند که از عملکردهای روسیه بعد اشغال نیم جزیره قریم و کمک به جدای طلبان در شرق اوکراین نگران هستند. هیلاری کلینتون همچنین گفت: من با شریکانمون در ژاپن، کره جنوبی و دیگر جایها اطمینان میدهم که ما عهدنامه های دفاع مشترک داریم و آن را اجرا میکنیم. بسیار مهم است که آمریکا به قولش وفا کند.